مثلا حدود 3 تا 4 هزار تومان اگه قیمت سوخت رو واقعی ببینه، یعنی 35 تومان مثل رایگان میمونه. یا در بخش همین پولادسازا که بیشترین تعرفه رو داره حدود 1600 تومان. اگر این 1600 تومان رو نسبت اون 4000 تومان در نظر بگیریم، یعنی فولادسازهای ما نسبت به فولادسازهای مثلا کشور مجاورمون ترکیه دارن 50% بهای برآورده،
یعنی شما کمتر از قیمتی که از بخش خصوصی می‌خرید، از بخش خصوصی می‌خرید کمتر می‌فروشید به واحدهای صنعتی تولیدی؟
بله قطعا همینطوریه. ببینید چون ما تقریبا در صنعت برق 50% به اصطلاح میزان اون چیزی رو که در واقع میفروشیم 50% هزینه‌هامون رو پوشش میده و بقیه در واقع یارانه‌ای هستش که بعداً ما طلبکار میشیم از دولت، مطابق قانون در واقع طلبکار میشیم از دولت و دولت هم اون رو به صورت در واقع اسناد خزانه و اوراق اواخر سال در واقع میتونیم دریافت بکنیم. و خب طی 2 سال گذشته ما در واقع 50% از این طریق تونستیم به اصطلاح به پیمانکاران و تولید کنندگان برق.
جالبه برقیه. چون کاملا عکس این موضوع رو برنامه گفتاورد رادیو تهران ما مفصل، یعنی هم از طرف عزیزان در وزارت نیرو مهمان داشتیم، هم بخش خصوصی. و موضوعی که فعالان بخش خصوصی مطرح کردن این بود که مثلا ما برق رو تولید میکنیم، فرض میگیریم حالا هر واحدی که به فروش میرسه 10 ریال مثلا وزارت نیرو از ما میخره و میگفت اینو 50 تومان این 10 ریال ما رو میفروشن به واحدهای تولیدی سنتی. اعدادا حالا اعدادای فرضی ها، ولی میخوام بگم اختلاف فاحشی رو
نه نگاه کنید. پس من گفتم تعرفه ها متنوعن دیگه. خب ما اون چیزی که دارم خدمت شما میگم متوسط تعرفه است.
شما میانگین میگیرین درسته؟
بله متوسط رو عرض کردم. بله بعضی ها عرض کردم مثلا حتی فولادسازی هم یارانه‌ای دارن برق رو دریافت میکنن. همین دلیلی که الان نیروگاه‌سازی توی بخش صنعت قدری کنده علاقمندن از دولت برق رو دریافت کنن که برق ارزان‌تری بهشون تحویل بده. حتی اونا هم تمام ندارن قیمت واقعی برق رو بپردازن، بالاخره خب سودشون بیشتر میشه.
چرا باید فولاد برق یارانه‌ای بگیره؟
خب دیگه طبق قانون ما در واقع بر اساس قیمت‌های خرید تضمینی دیگه سالانه در واقع داره
فولاد مگه فولادش رو یارانه‌ای میفروشه؟
نه غیر یارانه‌ای میفروشه اتفاقا. همین رو دارم عرض می‌کنم دیگه، اینهایی که در واقع اطلاعات رو اینطور خدمت شما تقدیم می‌کنه اصل ماجرا اینه. یک توضیح دیگه هم خدمت شما بدم، ما الان 60% از معاملات برق در بورس انجام میشه.
بله.
و نیروگاه تولید کننده برق بلا واسطه دولت، بدون واسطه دولت، به اصطلاح اون برقی رو که عرضه میکنن درآمدش رو دریافت میکنن و اونم به صورت مستقیم با مصرف کننده. این رو در نظر بگیرید که نیروگاه ما به اصطلاح انواع مختلفی هستن به لحاظ قرارداد خرید. اونایی که نیروگاهی که در بعد وام احداث میشن یه دوره خرید تضمینی برق رو دارن.
درسته.
اون دوره خرید تضمینی برق، برق رو قیمتش رو مثلا 700 تومن 800 تومن 900 تومن بر اساس به اصطلاح قیمتی که خرید تضمینی شده در دوره سرمایه گذاری که بتونن اساس بانکیشون رو پرداخت بکنن، بلوش 5 سال 6 سال این عدد رو در واقع دریافت میکنن. بعد از اون میان در واقع در بورس برقشون رو عرضه میکنن که قیمتش پایین تر است. در بورس هم خب قیمت ها متناسب با این که مصرف کننده چه قیمتی رو بگذاره و تمام مشترکان بالای 1 مگاوات مکلف هستن برق مورد نیاز خودشون رو از طریق بورس.
کاش حالا یه نماینده از بخش خصوصی هم بود ما میتونستیم نظراتشون رو داشتیم، ولی الان که میسر نیستش. منتها با همه این احوال آقای رجبی مشهدی الان ما میخوایم سال دیگر به مردم بگیم مردم هوا گرمه، شما زیاد دارید مصرف میکنید، ما مجبوریم برق رو قطع کنیم، یا اینکه نه باید فکر یه چاره باشه.
مردم خب مصرف برقشون زیر الگوئه و رعایت میکنن، حتی که اگر کاهش مصرف توی ساعتهای اوج مصرف داشته باشن کمک میکنه به تامین برق پایدار. اون 20% که پر مصرف هستن باید برای تامین برقشون در واقع فکر بشه و خودشون بخشی از برق مورد نیاز خودشون رو تامین بکنن.
یعنی همه موارد دیگر بذاریم کنار بگیم 20% مردم؟
نه 20% مشترکان خانگی هستن.
20% مشترکان میخوام بگم آقا خود صنعت برق میخواد چیکار کنه؟ اینا میخواد یه سرمایه گذاری درست حسابی بشه. بعد ما هسته‌ای هم هستیم، برق هسته‌ای هم تولید میکنیم.
بله 1000 مگاوات برق هسته‌ای است. ولی اجازه بدید سوال خفی شما رو پاسخ بدم. نیروگاه‌های صنایع بزرگ انرژی برق اونها در واقع باید احداث بشن 10,000 مگاوات، پس بخشی هم از طریق اونها تامین میشه.
بله.
و در واقع بقیه مشترکان هم که خب در واقع این برقی که توسط نیروگاه دولتی تقریبا نزدیک 45% توسط نیروگاه دولتی تولید میشه، اینها در واقع بتونن از این برقی که یارانه‌ای هستش بتونن از اون دریافت کنن. به هر حال خلاصه بکنم عرضم رو، ببینید اگر بخواد سرمایه گذاری هم در صنعت برق باشه باید سرمایه گذار خصوصی باشه، نه دولت این کار رو بکنه. پس باید سازوکارهای فراهم بشه تا درآمدهای مناسبی داشته باشن، بخش خصوصی رغبت بکنه بیادن این خصوص. و تأمین مالی راهکارش این هستش که صندوق توسعه ملی، بانک‌ها بتونن تسهیلات رو در اختیار سرمایه گذاران قرار بدن. و اصلا مهمتر اگر روند مصرف به این شکل باشه، آیا در مورد سوختش هم فکر کردیم که آیا ما گاز بی‌نهایت داریم؟ یعنی میتونیم از این طریق، یا اینکه در واقع سرمایه گذاری در صنعت برق ارزان هست که خورشیدی رو
نه برای همین بنده حالا هم انرژی هستی رو مطرح کردم، هم خورشیدی هم
باد، همه اینا گران هست. و اگر بخواد برگرده دولت که به هر حال توان مالیش مشخص و محدود هست و باید در واقع این رو
اینا گرانه، برق هم گرانه، ما میتونیم برق هم صادر کنیم اگه خوب تولید کنیم.
قطعا همینطوره، اگر که توسعه زیر ساخت ها به اصطلاح روند به اصطلاح سعودی پیدا بکنه میشه بخشی از تولید برق رو هم صادر کرد و این هم میتونه
در واقع موضوعی که الان شما راجع به صحبت میکنین کلان هم نیست، فرا کلانه، یعنی یه اتفاقی برای
همه کشور در واقع باید درگیر ماجرا.
حتی به وزارت نیرو فقط بر نمیگرده.
ببینید راهکاری هست هم برای کوتاه مدت هم بلند مدت، گزینه مطلوبی هستش، باید این رو حتما توی دستور کار داشته باشیم. علاوه بر اینکه خب باید توسعه ظرفیت تولید و شبکه‌های برق و اینا هم به خوبی صورت.
ما که همیشه از مردم این خواهش رو کردیم که تا جایی که ممکنه بهینه مصرف کنن و مردم هم مطمئن هم همراهی میکنن، ولی بپذیرید که این روند اگر ادامه پیدا کنه، کما اینکه الان گاهی وقتا اتفاقایی میفته، به هر حال منجر به نابهنجاری های اجتماعی میشه و ممکنه که برای کشور هزینه آفرین باشه. قطعا تدبیر بسیار دقیقی رو میطلبه، امیدواریم همه مسئولان دست به دست هم بدن اینو درک بکنیم، همه ما که سرمایه گذاری داریم میکنیم نه هزینه برای صنعت برق، و البته که یک مدیریت صحیح میتونه این سرمایه گذاری رو به سرمنزل مقصود برسونه تا در نهایت برای کشور ما درآمدزا باشه، مشکل برق نداشته باشیم و بتونیم حتی صادرات برق هم داشته باشیم. متشکرم از شما آقای رجبی مشهدی. یه نکته دیگه فقط،
بله.
عددی چقدر باید سرمایه گذاری بشه در صنعت برقمون؟ این 25 میلیارد دلار که میگن درسته؟
بله، سالی 5 میلیارد دلار حداقل لازمه.
سالی 5 میلیارد دلار. بعد الان چقدر سرمایه گذاری کردیم؟ چقدر فاصله داریم با اون 5 میلیارد دلار؟
ما تقریبا مثلا هولوش 2 تا 3 میلیارد دلار رو سالانه سرمایه گذاری میشه.
50% کمتر از حد مطلوب. خیلی خوب، سپاسگزارم. میشه حتما مفصلتر راجع به این موضوع صحبت کرد با حضور کارشناسان هم از بخش خصوصی، هم صنعت برق، هم حوزه های دیگر. سپاسگزارم از شما جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانید و سخنگوی صنعت برق. خدا نگهدارتون. بریم سراغ بررسی وضعیت بازار سرمایه بورس. امروز برنامه همراه خانم طاهرخانی باشیم، اما آقای دکتر دارابی عزیز در کنار ما هستن. آقای دارابی سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. سعادتی که امروز در خدمتتون
هستم. افتخار ماست. بفرمایید از وضعیت امروز بازار سرمایه که به نظر بعد از مدت‌ها کمی خوشایند شده.
بله، در واقع بعد از جلسه اضطراری که دیروز شورای عالی بورس داشتم و وعده هایی که بعد از اون جلسه داده شد، از جمله حمایت بانک ها از بازار سرمایه و همچنین تلاش هایی که مجموعه سازمان بورس شروع کرده برای انتشار اوراق در واقع بیمه‌ای تبعی، یعنی تبعی که حالت بیمه داره، برای 52 تا از شرکت های بزرگ شرایط رو به مثبت شدن گذاشت. از ابتدای وقت معاملاتی تا الان شاخص کل 33% معادل 6530 واحد رشد کرده، 1,997,615 واحد رو داره تجربه میکنه. شاخص کل هموز هم 0.08% معادل 511 واحد رشد کرده، 632,964 واحد رو داره نشون میده. نمادهای بزرگ ما در بازار بورس همگی مثبت هستن، ملی مس، فولاد مبارکه، پتروشیمی نوری، بانک ملت، پالایشگاه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و پتروشیمی پردیس بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن و ارزش معاملات هم البته چندان زیاد نیست، 2530 میلیارد تومان تا این لحظه، ولی خب به هر حال بهتر از روزهای قبل هست. در فرابورس هم شاخص هلوش 0.04% رشد کرده، رقم 20664 واحد رو داره نشون میده و شاخص کل هموز فرابورس هم 0.04% رشد کرده و 109011 واحد رو داره نمایش میده. در فرابورس نمادهای ایران خودرو دیزل، زریای بندری سینا، پتروشیمی های آریا و تونگویان بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن و ارزش معاملات هم با توجه به در واقع معاملاتی که حالا اوراق ها به صندوق ها داره 3035 میلیارد تومان شده. از مجموع 651 نمادی که به روی تابلو رفتن 284 نماد مثبت و 270 نماد مثبت منفی هستن. 101 صفحه خرید داریم به ارزش 451 میلیارد تومان و 112 صفحه فروش به ارزش 548 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم 27 میلیون و 100 هزار تومان. یک مقداری فضا بهتر از روزهای گذشته است. تعداد نمادهای مثبت ما بهش بیشتر شده. شاخص هم بعد از مدت ها سمسون شد. باید ببینیم تا چه حد این حمایت هایی که اعلام شده محقق خواهد شد و این کمبود نقدینگی که ما در بازار باش دست پنجه نرم میکنیم تا چند تخفیف پیدا میکنه و بازار فرصت در واقع یک بازگشت رو پیدا خواهد.
تداوم این وضعیت بسیار مهمه، امیدواریم که محقق بشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر دارابی عزیز. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. شما
و ممنونم از شما مردم عزیز که بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بعضی لحظه‌ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره. درست مثل همین لحظه ها
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده. او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که تکلیفتون با خودتون و استعدادهاتون روشنه. و سلام به همه اونهایی که با امید بخشی و تلاش ویژه رضایت از زندگی رو برای خودشون و عزیزانشون بالا میبرن. در روز چهارشنبه 24مین روز از مرداد ماه با باغ فردوس کنارتونیم. دل باقرار و تن سلامتتون آرزوی منه و امیدوارم پر روزی باشید و خداوند به زندگی هممون برکت بده انشاءالله. اینجا باغ فردوس و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنن و اعظم و سادات ابراهیمی، سپیده آقاجانی، هونا میرزایی، لیلا میر محمدی آذر، نیلوفر ملا کاظمی ها، مریم شهرانپور و مهدی اسماعیل. ما دعوتیم تا چند لحظه از دنیا فارغ بشیم و رو به سوی کعبه و همزبان با تمام کائنات شکر و تسبیح خداوند رو به جای بیاریم. همراهمون باشید تا از باغ فردوس به استقبال زمان و راست نیاز با پروردگار بریم که انگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:09 خواهد بود و همینک 11:47 است. این هفته در باغ فردوس صحبت از رضایت از زندگیه و ازتون میخوام که امروز هم لطف کنید و همراه ما باشید و مشارکت بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و به ما بگید از خودتون و زندگیتون راضید.
توی پیچ و خم زندگی که گیر افتادی، وقتی به دنبال هر راه حلی که رفتی به بن‌بست رسیدی، درست همون جایی که از همه ناامید شدی باید به خودش پناه ببری. اون لحظه است که باید با خیال راحت همه چیز رو به خدا بسپاری و خودت رو تو آغوش پرمهرش غرق کنی. اون لحظه است که باید بگی خدایا وقتی تو با من هستی از ناخوشی‌های روزگار چه بیمی دارم؟ اون لحظه است که خداوند عاشقانه نگاهت می‌کنه تا کم نیاری، حتی اگه بزرگترین سنگ جهان جلوی پات باشه. پس ایمان داشته باش که خدا چاره سازه.
در بخش از رادیو تهران بپرسید امروز راجع به احکام مربوط به پیاده روی 40 صحبت خواهیم کرد. اگر پرسشی دارید حتما لطف کنید همین حالا از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه همراه باشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری پاسخگوی شما باشند انشاءالله.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقای بهاری سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز رادیو تهران. عرض سلام و احترام و ادب دارم و آرزوی قبولی زیارات و عزاداری هاشون در درگاه احدیت در خدمت شما هستم.
زنده باشید، انشاءالله طاعت ها و عبادت های شما هم مقبول حضرت دوست باشه و سپاس از اینکه در کنار ما هستید. پرسیدند که اگر حق و ناسی به گردنمون باشه، آیا پیاده روی اربعین درسته یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عموما مبحث حق و ناسی یک موضوعی است که انسان موظفه هر چه زودتر نسبت به رفع اون اقدام بکنه. حالا اینکه این جریان مربوط به حق و ناس چه برای انجام یک عمل مستحبی باشه یا برای انجام یک عمل واجبی باشه، تأثیری که در جریان اربعین بخواد داشته باشه نداره. اما مسئله این هست که انسان زودتر باید اقدام بکنه برای رفع این موضوع. اگر با کسی داره، حالا دین مالی هست، ادا بکنه. اگر مباحث دیگری هست، این رو بره در از اون منازعهش رو با اون شخص حل و فصل بکنه. و اگر یه موقع یک دین مالی وقتش رسیده و باید به اون شخص الان ادا کنه و اون پولی رو که داره هزینه این مسیر میکنه، اگر اون پول رو بده، بدهیش مرتفع میشه ولی میخواد به اون پول بده به سفر اربعین، لازم هست که از اون شخص یه اجازهی بگیره، یه در از استمزاجی بکنه، یه استمحالی داشته باشه، یه مهلتی رو بطلبه، سفرش انجام بده، برگرده، دینش رو ادا میکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. گفتن که بیماری زمینه‌ای دارند و ترس این رو دارند که گرمای هوا در مسیر پیاده روی دچار مشکلشون کنه. آیا رفتن صحیحه یا نرفتن به پیاده روی اربعین؟
در رابطه با رفتن به کربلای معلا عموماً، حالا نه تنها برای اربعین، یک ویژگی های خاصی هست. ویژگی خاص هم این هست که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود تا امنیت کامل نداشتید مکه مشرف نشید، تا راحتی نداشتید مکه مشرف نشید، تا مستطیع نشید از بعد مالی مکه مشرف نشید. اما فرمود کربلا اگر به گدائی افتادید، گدائی کنید، کربلا برید. اگر بنا شد رو غرفها و خارهای بیابان، خودتون رو سینخیز بکشید، به کربلا برسونید، به کربلا برید. من حتی کربلا یک مبحث جداگونه و حساب کتاب جدایی داره، ولی مسئله روشنش این هست: اگر کسی واقعا ممکنه الان رفتنش باعث زحمت رو دوش دیگران بشه و گرفتاری ایجاد بکنه و برگرد یک مریضی مزمنی پیدا بکنه، خب این الان فرصتش رو میتونه به تأخیر بندازه، یه دو سه ماه دیگه که هوا متعادل تر میشه به این زیارت بره و این عمل زیارت رو انجام بده، که قطعا ثواب این زیارت حالا چه در این ایام چه در ایام دیگر در رز پروردگار عالم محفوظه. ولی خب بحث حساب اربعین و حضور در این اجتماع میلیونی، خب اگر تواناییشو داره و میتونه انجام بده، خب بسیار خوب هست، اما اگر نمیتونه به تأخیر بندازه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بزرگوار دیگری پرسیدند که من نذر کرده بودم که در مسیر پیاده روی اربعین موکب بزنم، اما خب اتفاقش حاصل نشد و نمیتونم موکبی رو برپا کنم، اما میخوام به موکبی کمک کنم، یا همون نذرم ادا خواهد شد یا اینکه خیر؟
میدونید که دفاع کردن موکب در مسیر زائرین اربعین، مثلا در داخل عراق، حالا من نمیدونم این بزرگوار منظورش
در مسیر رفتن به عراق،
خب همین در مسیر رفتن داخل عراق یا داخل ایران، چون داخل عراق یک شرایط خاص خودشو داره که باید در اصل با یک مجموعه هم داخلی هم خارجی هماهنگ کنن، یعنی واسطا در این باید هماهنگ بشن، بعد اونها جانمایی بکنن در داخل عراق، از دولت عراق اجازه بگیرن، یک شرایط خاص خودشو داره که خب حالا اصلا ادا شدن این نذر با یک مباحث پیچیده‌ای هست. دوم، اما یه در داخل چی کرده نذر کرده، خب اشکالی نداره، همون مبلغی که میتونه کمکم بکنه ولو به اندازه چند ساعت هم بره در مسیر زائرین ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بگیره، همون خدماتی رو که میخواد در اصل بده به یک موکبی انجام بده، این به عنوان اون موکب خودش و به عنوان اون نذر خودش ادا میشه. من نکته سوم اینه که آیا ایشون موقعی که داشته نذر میکرده اون صیغه نذر رو کامل جاری کرده و یعنی الان تمامی مباحث نذرش اگر کامل هست و سالم هست و الان فصل ادای نذرش فرا رسیده، بله این نذر رو باید ادا بکنه، ولی این که حالا بتواند بر یک موکب دیگری کمک بکنه اون نذر خودش ادا نمیشه، چون ایشون نذر کرده که یک موکب بپا بکنه، مبنای کمک به یک موکب نیست. اگر نذرش به شکل در از صحیح شرعی ایجاد شده و اون نتیجه نذر رو هم گرفته، الان موقع اداء نذرش هست، ایشون نذرش رو در داخل اجرا بکنه، حالا در اون منطقه سکونتش جایی که هست، میدونه زائرین از همونجا دارن میگذرن، بره اونجا ولو به اندازه چند ساعت هم یه موکبی رو به پا بکنه، یا حالا یه ممکن میگه موکب یه ایستگاه صلواتیه، یه چهار تا میزی میذاره، یه چایی مثلا به زائرین داره نرخش هم میدن، اون ادا میشه، مگر اینکه مشخصا چیزی خاص رو مشخص کرده باشه که اون باز یه حساب جداگونه ایده
و عینش رو باید رعایت کنه.
بله بله بله.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری، التماس دعا. خداحافظ.
خداحافظ شما، عاقبت بخیر.
یا الله.
ظاهرکاخت دعوتنامه اربعین حسین.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فائزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در کشور عراق هستم. در این بخش به معرفی زائرکارت که برای تسهیل و خدمات رسانی زیارت خاصه زیارت اربعین حسینی طراحی شده است میپردازیم. زائرکارت یک کارت بانکی هستش که تحت عنوان معرفی نامه اربعین ما طراحی کردیم. ما یه موکبی هستیم در شهر نوشابات تحت عنوان موکب هوشمند حاج قاسم و ابو مهدی المهندس که حدود 4 ساله داریم تلاش میکنیم که بتوانیم تسهیل بکنیم زیارت اربعین رو برای زائرها و در قالب یک نرم افزار تمامی خدماتمون رو به زائرها داشته باشیم و جمع بکنیم این خدمات و این نرم افزار و این پنل های مختلف رو در قالب یک QR کدی که در کارت بانکی طراحی شده و این سرویس ها رو در اختیار زائران اربعین در طول سال و خاصه در سفر اربعین قرار بدیم. زائرکارت یک کارت بانکی است و یک حسابی تحت عنوان حساب امام حسینی است که بنده توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم از تمام مردم ایران، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، همه دعوت میکنیم از تمام مردم ایران برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیان این زائرکارت رو درخواست بدن. من نحوه درخواست زائرکارت رو هم خدمت شما عرض میکنم. میتونن تمام مردم ایران این زائرکارت رو داشته باشن، از خدمات این زائرکارت استفاده بکنن، خدمات متنوعی که در بخشای بعدی من عرض خواهم کرد میتونن تمام مردم استفاده بکنن. ما دعوت میکنیم از تمام مردم برای سفر به اربعین حسینی با این زائرکارت، انشاءالله همه تهیه بکنن و از خدمات ویژه زائرکارت استفاده بنمایند. طریقه ثبت نام زائرکارت به این شکل هستش که ما با چندین بانک عامل قرارداد بستیم و این بانک ها زائرکارت رو تولید میکنن. بعد از اینکه افتتاح حساب به صورت غیر حضوری در این بانک ها انجام شد، طی یک سرویسی بانک های مختلف از ما این QR کد رو میگیرن و QR کد پشت کارت بانکی چاپ میشه و برای زائران محترم اربعین حسینی و زائران محترم ارسال میشه به صورت کاملا رایگان و زائرها میتونن از اون به بعد از سرویس هایی که در این QR کد وجود داره و تمام پنل هایی که براشون طراحی شده استفاده بنمایند.
زائرکارت دعوتنامه اربعین حسینی.
درود بر شما. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 خواهد بود و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم.